ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سفارت امریکا برای افغانستان از راه اندازی دوره های آموزشی رایگان برای افغان ها خبر می دهد. این سفارت روز سه‌شنبه در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که از طریق برنامه حمایت از دسترسی افغان ها به تحصیلات عالی، دوره های آموزشی آنلاین را در زمینه های تجارت، تکنولوژی معلوماتی، ساینس، صحت و قانون آغاز می کند. بر اساس اعلامیه سفارت امریکا، از طریق این برنامه به افراد مستعد مقیم افغانستان آموزش رایگان آنلاین داده می شود تا مهارت های بیشتر را بیاموزند و رابط خود را ایجاد کنند. سفارت امریکا ثبت نام آنلاین این دوره ها را در شبکه اکس اعلام کرده است. در هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا در نشست ائتلاف بین المللی استقامت اقتصادی زنان افغانستان اعلام کرد که حکومت امریکا با کمک ده ها شرکت بزرگ فرصت های آموزشی را برای زنان افغان فراهم می کند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند سر از فردا سلسله از مسابقات یک روزه را آغاز می‌کنند. قرار است اولین بازی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر شارجه برگزار شود. کرکت بورد افغانستان گفت که تیم ملی افغانستان برای این بازی‌ها آمادگی لازم گرفته است. علاوه بر بازیکنان سابق و با تجربه، سه بازیکن جوان علا محمد، غزنفر خروتی و بلال سمی نیز برای این بازی ها در مقابل آیرلند در ترکیب تیم ملی انتخاب شدند. داوری این بازی ها را 4 داور افغان به عهده خواهند داشت. راشد خان و مجیب الرحمن که از بازیکنان مهم تیم ملی افغانستانند، پس از مصدومیت در حال استراحت و تمرین قرار دارند و در این بازی ها نیز حضور نخواهند داشت. مقامات مصر میگویند مذاکرات با گروه حماس برای برقراری آتش بس در نوار غزه و رهایی گروگانان اسرائیلی پیشرفت ندارد. مصر، امریکا و قطر از چندین هفته به این سو تلاش دارند تا حماس را که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود ترغیب کنند که در بدل آتش بس 6 هفته‌ای در نوار غزه و آزادی زندانیان فلسطینی حدود 40 گروگان اسرائیلی را رها کند. دو مقام مصری گفتند که دو دور گفتگوها روز سه‌شنبه پایان یافت. آنها افزودند که حماس یک طرح را پیشنهاد کرده که جوانب میانجی در روزهای آینده در مورد آن با اسرائیل گفتگو خواهند کرد. یک مقام دیگر مصر گفت که میانجی ها امروز با هیئت حماس که هنوز هم در قاهره است ملاقات خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت که تصمیم نهایی آتش بس در نوار غزه اکنون در دست حماس است. جوانب میانجیگر تلاش دارند تا قبل از فرارسیدن رمضان آتش بس نافذ شود. در این جنگ که از تقریبا 5 ماه به این سو ادامه دارد، اکثریت بخش‌های نوار غزه ویران شده و یک بحران بشری مصیبت بار به میان آمده، خصوصا اهالی شمال غزه که به شدت تخریب شده برای زنده ماندن می‌خواهند غذا به دست آورند. و رئیس جمهور هنگری لایحه پیوستن سویدن به پیمان ناتو را توشیح کرد. به این ترتیب آخرین گام تکنیکی قبل از پیوستن این کشور به حیث 32مین عضو این پیمان برداشته شد. بر اساس اعلامیه منتشر شده در وبسایت ریاست جمهوری هنگری، توماس سولیوک دیروز لایحه پارلمان آن کشور در مورد عضویت سویدن در پیمان ناتو را توشیح کرده است. سولیوک این لایحه را به عنوان اولین اقدام خود به حیث رئیس جمهور جدید هنگری اتخاذ کرده است. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع بحث کرده است. در قسمت اول برنامه چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری و نیازمند بودن میکنند؟ عواقب نوجوانانی که این گونه به دروغ گفتن واداشته میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم و در قسمت دوم برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان امروزی جوانان فردا هستند و جوانان فردا سازنده یک کشورند و آنها هستند که می توانند در جامعه مؤثر باشند. گفته می شود بعضی یوتیوب چینل ها نوجوانان نیازمند را به خاطر پول ناچیز تشویق می کنند تا دروغ بگویند و این گونه پول به دست بیاورند و به خاطر مصارف روزانه به خانه ببرند. سمی که اسم مستعار یک تن از نوجوانان است می گوید که بوت پالشی می کند، اما بعضن به خاطر که پول برایش داده شود دروغ می گوید و خود را بیمار جلوه می دهد.
برای ما یاد می ده که مثلا این تو بگوی یک چیز باید ما برای ما یاد می ده مگه بگوش باز یک چند پن برای ما می ده او تو خونه می باشه او برای ما می گه باز ما برای زوگ او که برای ما سوال می گنم باز ما سوالش جواب می ده ما جوابش می گه باز برای ما برای زو می گه او می گه در خونه می گه هر شاک کم کدام شاک پیسه کم ببرم می گه از من کار بارو من است می گه تون پیسه کم میاری می گه اگر زحمت بکش کرای خانه پرو میشه بیل میایه منم دقم در خانه می گه باز.
حبیب صادق می گوید یکی از دلایل این که بعضی از یوتیوب چینل ها نوجوانان را به دروغ گفتن مجبور می سازند این است که می خواهند پول به جیب خودشان بزنند.
گدایگرای یوتیوب کسایی هستند که اصلا دزد هستند و سوء استفاده می کنند. به نظر من اینا کسایی هستند که از خارج پول می گیرند، در اینجا یک همش به مو آدم ها می تن که تصویرشون نمی گیره، دیگه شده جیب خود می زنند. حتی نام بعضی یوتیوبر ها می فهم که نمیگم باشه، این بسیار بد عادت می کنن. یک رای خیرات خوردن اینمی هست، یک رای مدرنش اینمی هست.
نهیر پاینده یک تن از جوانان شهر کابل است. او به این عقیده است که بعضی یوتیوب چینل ها به خاطر مطرح شدن و مشهور شدن از نوجوانان نیازمند سوء استفاده می کنند.
بعضی از یوتیوب چینل ها به خاطر شناخته شدن خودشان از هر رای که شده استفاده می کنند، حتی استفاده از فقرا به خاطر جلب توجه مردم. اگر کمک و مساعدت به خاطر رضای الله متعال باشد کار خوب و نیک است، اما اگر این کار تمامش نمایش باشد، نه تنها اینکه کمک نکردیم که صدمه بزرگ به افراد کردین، به افراد جامعه، که این کار باعث عادت آنها می شود. دیگه هیچ وقت تلاش نمی کنند به خاطر بیرون ساختن خودشان از چنین شرایط. همیشه چشم انتظار به دیگران هستند که آنها را کمک کند.
این گونه گدایی کردن و استفاده کردن نوجوانان تاثیرات منفی روی ذهنیت آنها می گذارد و جوانان را به بیراه می کشاند. عبدالحکیم احمدی به این باور است.
بیا و از اونارا می خواهند که تمثیل بکنن یا به هر نحوه گریه بکنن یا خنده بکنن یا مردم آزاری بکنن. به نظر من این کار شایسته نیست و برای یک جوان و یه تاثیر بسیار منفی داره و همچنان میتونه که جوانا را به بیراه و راه منفی بکشانه. خودم شخصا چینل یوتیوب دارم و از چینل یوتیوب هم همیشه به گونه ای استفاده میکنم که بتونم مستر خدمت باشم، یک کلمه بیاموزانم برای جوانا و نوجوانا.
شنسب حکیمی در یکی از بوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید نوجوانانی که به خاطر به دست آوردن پول ناچیز دروغ میگویند شخصیت آنها در آینده خراب می شود.
شخصیت ابدی از او تا که زنده هست مورد تعرض قرار می گیره. امروز یک پیام، یک ویدیویی که در یوتیوب پخش میشه، تا که کسی خود در قبال از مسئول احساس نکنه و میتونه آسیب جدی بر تمام زندگی یک کسی داشته باشه. مثلا اون جوانی که ناله و فغان کرده، پخش چهره از او، پخش آواز از او بر شخصیت از او جدا آسیب میزنه در آینده ها. زشت است، خیلی زشت است.
شنسب حکیمی همچنان افزود در قبال این گونه سوء استفاده ها همه مسئول هستند و باید سوشال میدیا نظارت شود.
چنین گزارشات که از نظر ما یک عمل زشت است، این کمک میکنن و ترویج میکنن، اونا را تقبیه بکنیم و رد بکنیم، فکر میکنم مفید و مؤثر هستیم و باید ما دست به کار شویم تا دیگر نهادها و ها اگر یک دیدبان باشه و یک کمیته باشه که چنل یک در یک کشور فعالیت میکنه، اینا را تحت پوشش داشته باشه، حداقل نظارت بکنن از صحت و نادرست بودن کارشان، فکر میکنم مؤثریت از بیشتر خواهد بود.
گرامی، چرا بعضن نوجوانان در سوشال میدیا دروغ میگویند و تمثیل بیماری میکنند؟ عواقب نوجوانانی که به این گونه دروغ ها واداشته میشوند و یا تشویق میشوند چی میشود و راه حل چیست؟ چگونه نوجوانان را از چنین اعمال نجات داد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، بعضن نوجوانان در اواخر در بعضی یوتیوب چینل ها به دروغ میگن که ما بیمار هستیم و یا ما فقیر هستیم و نیازمند هستیم و دروغ میگن و یوتیوب چینل ها هم از اونا تصویر میگیره و او را نشر میکنن. به نظر شما عوامل ای چی است؟
متاسفانه دلیل بهره‌کشی های اخیر در شبکه های اجتماعی با خصوص یوتیوب و سناریوها و کارهای را انجام دادن به خاطری که بعضی از افراد و اشخاص در داخل و خارج از افغانستان دلسوزی کنه، بعدش به گدایگرها یا کسایی که بی بضاعت است، نیازمند است، پول جمع آوری کنه یا مثلا اینا را خودشان بگیره یا مثلا به گدایگرها بتیانته یا مثلا به کسایی که بی بضاعت است. این چند دلیل داره. دلیل واضح و آشکار شما مشکلات اقتصادی است، ولی یک بودش هم ناگاهی است. شرایط محیطی هم زمینه میشه. بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هم سبب این مسئله میشه. مثلا ما یکی از ناهنجاری ها و یکی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما است که ما آرام آرام میگدایگری در ما فرهنگ شده، یعنی همونطور یک چیز است دیگه. آزادی های بیجا هم گاهی اوقات سبب میشه. ناپختگی کودک، به بلوغ نرسیدن کودک، ناآگاهی از قانون و موارد عدلی و اینا هم سبب میشه. توقعات زیاد والدین هم متاسفانه گاهی اوقات سبب به این مسئله میشه که ما اولادای خود در به یک جنجال به اصطلاح گرفتار کنیم. محرومیت ها هم عاملش است. والدین بی توجه هم دلیل میشه متاسفانه گاهی. ناگهی از حقوق دیگران، از حقوق ما، اینا همه انگیزه های است که ما رو وامی داره به ای که به بهره کشی های رسانه‌ای و شبکه‌ای رو بیاریم متاسفانه. چی و آدمایی که خودشان مورد استفاده قرار میگیره، چی اونایی که ازش استفاده میشه.
خب استاد، عواقب این قسم نوجوانا چی میشه؟ یعنی تصاویر آنها در سوشال میدیا نشر میشه و اون به گونه آرشیف در اونجا باقی میمونه. یعنی اگر در آینده امون نوجوان به یک جای میرسه، از خود یک شخصیت میسازه و یا هم تحصیلات خود ادامه میده، عواقب ازی بر از اون نوجوان چی است؟
متاسفانه عواقبش خطرناک است. در بلند مدت و کوتاه مدت سبب اختلالات و مشکلات روانی میشن. افسردگی، پشیمانی، ندامت، عذاب وجدان، تخریب عزت نفس، لطمه و آسیب به شخصیت در بزرگسالی، عادت و خو گرفتن و حرفه‌ای شدن و اعتیاد یافتن به این مسئله، اینا همه به یک شکل به یک نحوی جزی از شخصیت ما میشه آرام آرام متاسفانه.
خب استاد، رای حل چی است؟
میکنم که حل داره و بسیار ساده هم است. مسئله بسیار کوچک اجتماعی است و میشه با بعض راهکارهای بسیار ساده حل شد. اولین که ما باید خلاقیت را فکر کنیم، رویش نوآوری را فکر بکنیم. ما خب یک چینل یوتیوب داریم به واسه که ما به گدایگری و به گدا پروری و گدا آموزشی و اینا رو میاریم. خب از یکان نوآوری کنیم. مردم دنیا هم یوتیوب داره، مردم دنیا هم از یوتیوب استفاده میکنه و تیک تاک دارن، اینستاگرام داره، اما اونا این گدا پروری و گدا روزی نمیکنن. ما متاسفانه گداها رو آموزش میدیم به این شکل و فرهنگ سازی میکنیم. یکی مسئله است. دومی که ما باید تلاش ما زیادی باشه که کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما استعدادهای شکوفا شوند. ما باید از الگوهای خوب دیگه استفاده بکنیم، از زحمت کشی های او آدم بگوییم، از تلاش های او آدم بگوییم، از کارهای او آدم بگوییم که دولت به او کمک بکنه، مؤسسات و اینجاها به کارا و ایده هایش سرمایه گذاری کنه و برشان لطف کنه. همین کمک هم اگر جمع‌آوری میشه، طوری جمع‌آوری شوه که یک کسی یک حرفه را یاد بگیره، یک آموزش را در یک جای ببینه، مکتبش ادامه به تمثال و موارد دیگه، تربیت درست اگر شوه، انسان ها بعدش اونا گداگری و استفاده و نیرنگ و فریب را به کار نخواد برد. ما مشکل ما همی است، ما درست پرورش نمیابیم به یک چی رقم زندگی کنیم. مهارت های تصمیم گیری ما، مهارت های عزت نفس ما، مهارت های حل مشکلات ما، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. یا هم آماده سازی ما با محیط جدید و محیط تازه، اینا میتونه همکاری بکنه. اگر فضای خانه هم آرام شوه و توقعات خانه هم کاهش پیدا بکنه، اینا هم میتونه مفید واقع شوه، مؤثر واقع شوه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونم ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، امتحان توفل و آیلتس چیست؟ این امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها تا چه حد مهم است و برای امتحان توفل و آیلتس چقدر انگلیسی نیاز است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس نصار، استاد در بخش توفل و آیلتس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضن جوانان با پایان رسانیدن دوره لیسه آمادگی میگیرند تا به بورسیه ها راه یابند و به دروس خود در خارج از کشور ادامه دهند. اما بعضی از این بورسیه ها نیاز به امتحان توفل و آیلتس دارند که باید داده شود تا به بورسیه مورد نظر راه یابند. لیما حیدری یک تن از جوانان است که خودش امتحان توفل را سپری کرده است و در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
آیلتس دو امتحان بین المللی زبان انگلیسی می باشد و توفل از طرف ایالات متحده آمریکا است، در حالی که آیلتس از طرف بریتیش کانسل است. کسایی که اینمی امتحان توفل و آیلتس میگیرند، اونا باید از طرف از این دو اداره اجازه گرفتن از اینمی امتحان داشته باشند. کسی که امتحان آیلتس میگیره او باید اجازه را از بریتیش کانسل داشته باشد. کسایی که امتحان توفل میگیرند، اونا باید اجازه را از طرف ایالات متحده آمریکا یا سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان داشته باشد. باید در هر کشوری که باشه از در اونمو کشور فرق اینایی است که در توفل 3.5 ساعت وقت برای یک شخص داده میشه به خاطر امتحانش، یعنی نمره مکمل توفل 120 است، در حالی که به خاطر آیلتس ای به دیگر شکل است، یعنی از نمراتش از 0 تا 9 هست.
لیما همچنان افزود: برای سپری نمودن و موفق شدن در این دو امتحان نباید استرس را به خود راه دهیم و اگر نه مانع موفق شدنمان خواهد شد.
با وجودی که اینا ای را به شکل روان بلد می باشند، اینا باید همچنان بتوانند که آمادگی به خاطر توفل و یا آیلتس هم بگیرند. چون در وقت که یک شخص در زبان انگلیسی در امتحان سپیکینگ صحبت میکنه و در اونجا نتانه که به شکل درست و روان صحبت کنه، یعنی اگر روان صحبت کنه اما جملاتش با هم ربط نداشته باشه، چیزی است که میتونه تاثیر بگذاره بالای امو نمراتی که او در اونمو امتحان میگیره. آدم هر چقدر راحت تر باشه، امو قدر میتونه که اونمو امتحانه به شکل درستش و به شکل امو فنیش که ضرورت است اونمو امتحانه بگذرانه و کامیاب شوه.
وارث حسرت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید اسکالرشپ یا بورسیه ها یک روند خاص دارد که باید آن روند به شکل درست سپری شود.
اولی خب اسکالرشپ یک روند داره، اول اعلان میشه از طرف سایت ها، هم از طرف وبسایت هایی که تعیین شده در مورد اسکالرشپ. یک کمیونیکیشن و ارتباط نیاز است که کمیونیکیشن یک مسئله داشته باشه و این کمیونیکیشن و ارتباطات با کسی میشه که حداقل یک کم زبان یاد داشته باشه. یعنی همین زبان انگلیسی خب زبان بین المللی است و اگر زبان یاد داشته باشین شما میتونید به سری سایت ها مراجعه بکنین و اونجا او خانپوری های را انجام بدین و اونجا اشتراک بکنین. و یا ما در سال 2007 یک دوستم در وزارت خارجه کار میکرد، یک اسکالرشپ بود از هندوستان که دوره ماستری را حمایت میکرد. اول یک امتحان دادیم، ما یک امتحان تافل بود، بعد امتحان تافل ما مراجعه کردیم. باز باور من این است که زبان آموختن خوب است. هر محصل باید، هر جوانی که میخوای اگر علاقمند است که باید بره از اسکالرشپ استفاده بکنه، باید انگلیسی رو بیاموزه.
برای به دست آوردن بورسیه ها تافل و آیلتس دو امتحان مهم است و باعث می شود تا اعتبار محصل را نزد اداره مربوطه بالا ببرد. خپلواک به این عقیده است.
مدرک تافل یا داشتن نمره تافل به ما خیلی کمک میکنه و از اهمیت زیاد برخوردار است، در خصوصا در بخش تحصیل یا در بورسیه های تحصیلی. اگر شما تصمیم دارید برای اخذ پذیرش تحصیلی در یکی از دانشگاه های آمریکایی و یا یکی از دانشگاه های اروپایی اقدام بکنید، حتمی است که شما باید مدرک تافل یا نمره تافل داشته باشین تا شما را کمک بکنه به بورسیه اپلای کرده بتونید. این نمره تافل یا مدرک تافل به شما کمک میکنه، اون دانشگاه بالای شما خیلی اعتبار میکنه چون با زبان دانشگاه، با زبان اون کشور بلدیت داره.
عارف فراسو یک تن از استادان پوهنتون میگوید بورسیه ها متفاوت است و به هر بورسیه امتحان تافل و آیلتس نیاز نیست. برای بعضی از بورسیه ها بلند بودن فیصدی نمرات مهمتر است
و اونجا خیلی ملاک زبان نیست، اما بعضی معیارهای دیگر ای که فیصدی نمره بالای 75% باشه یا سن متقاضی چقدر باشه و مهمتر از همه ای که تحقیقات چقدر انجام داده، یعنی مقاله داره نداره، تحقیق داره نداره، کتاب داره نداره، پژوهشش به کدام سطح هست. این مهم است، این خیلی مهم است برای پذیرش فرد متقاضی. اما در کشورهای اروپایی، در آمریکا، در چین، روسیه، در اینجا زبان انگلیسی و یا زبان روسی و چینی نقش اساسی دارند و کسایی که به برنامه ایلتس یا تافل اینا را دارند میتونن راحت تر قبول شوند. در غیر از او سخت است که اینا قبول شوند، هرچند فیصدی نمراتشان هم بالا باشد.
دوستان گرامی، امتحان تافل و ایلتس چیست؟ این دو امتحان برای به دست آوردن بورسیه ها چقدر مهم است و برای سپری نمودن امتحان تافل و آیلتس تا چه اندازه انگلیسی نیاز است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس نثار، استاد در بخش تافل، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که آیلتس و تافل چیگونه یک امتحان است؟ یک معرفی کوچک میخواییم که از این دو امتحان بر ما داشته باشین.
تافل و آیلتس هر دو امتحانات بین‌المللی هستن. ارگنایزیشن یا موسسه که تافل ساخته ETSS Educational Testing System و آیلتس مربوط بریتیش میشه. تافل در 175 کشور برانچ داره و مدار اعتبار است و آیلتس تقریبا در 135 کشور. تفاوتا در اسکور از اینا و در شکل امتحان است، اما هر دو امتحان همی چهار مهارت یک زبان تست میکنه که عبارت از ریدینگ، خواندن، لیسنینگ شنیدن، اسپیکینگ صحبت کردن و رایتینگ نوشتن است.
خب استاد، اهمیت این دو امتحان در چی است؟ یعنی برای جوان ها چی اهمیت داره که این دو امتحان سپری کنن؟
جوان هایی که از هر کشور بخواهند در پنتون هایی که بین المللی است در سراسر دنیا به زبان انگلیسی بخواهند درس بخوانن، تافل و آیلتس یک شرط ضروری است. تقریبا اکثریت بورسیا مثل شوینینگ و فولبرایت و دات، بورسیای سفارت فرانسه و اکثر بورسیا نمره آیلتس و تافل میخوان. تافل آیلتس میتونن جایگزین یکی دیگه شون. 100 نمره یا 105 نمره تافل میتونه با 7 و 7.5 و 6.5 نمره آیلتس جایگزین شه و بورسیا هر دوی زیر قبول میکنه.
خب استاد، نمرات مشخصه که باید در امتحان به دست بیاریم چقدر است؟ یعنی چقدر نمرات باید به دست بیاریم تا بتونیم که بورسی مورد نظر خود به دست بیاریم؟
مینیمم یا همون حداقل نمره که در توفل نیاز است در اکثر پنتونا 65 است، یعنی حداقل است و به ماستری اکثرا 75 الی 80 نمره را مشخص میسازن و با دکترا از 80 بالاتر و دایلتس هم از 5.5 نمره شروع میشه و خوبترین نمره که میتونین بگیرین 7 نمره است برای دانشگاه و پنتونا و از 7 بالا دیگه عالی است.
خب استاد، اگر یک کس بخواید که در این امتحانات نمره خوب بگیره و به بورسیه کامیاب شوه، باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ باید کدام شیوه ها را مد نظر بگیره؟ از کدام شیوه ها استفاده کنه؟
سطح انگلیسی مهم است که زیربنای انگلیسی از اینا از لحاظ خواندن، نوشتن و صحبت کردن اینا چقدر وارد هستن این مهم است. بعد از او تکنیکای از اینا مهم است. هر دو امتحان از خود بسیار تکنیکا و مهارت ها داره که بدون از این مهارت ها اگر سطح انگلیسی یک کس هر قدر بلند باشه نمیتونه امتحان سپری کنه. تکنیکای مثلا در نوشتن ما شما اوتلاین جور کردن، پروفرید و ارگنایزینگ، ریویو، ری رایت، اگری شیوه را بلد نباشیم باز مشکل میشه امتحان.
خب استاد، شما گفتین که این دو امتحان از هم متفاوت است. میشه برای ما بگوین که تفاوت این دو امتحان در چی است؟
توفل کس فعلا هم یک نویش که توفل آی بی تی است از طریق کامپیوتر و اینترنت گرفته میشه و آیلتس کس معمولا پیپر بیس است، کامپیوتر بیس هم داره اما اینترنتی نیست. مسئله دوم تفاوت عمده از یایی است که در سکشن سپیکینگ در توفل شما با کامپیوتر گپ میزنین، با یک میکروفون صدایتان ثبت میشه اما در آیلتس با یک اگزامینر یا همون کسی که نیتیو سپیکر است همراه شما صحبت میکنم. دیگه نحو سوالا در توفل چهار جوابه است اما در آیلتس متفاوت است، در پالی چهار جوابه، اسی آی کوتا.
خب استاد، در قسمت آیلتس و توفل کتاب های زیاد وجود داره، آیا جوانان خودشان میتونن که درس بخونن، این کتاب ها را خریداری بکنن و یا ای که نه باید کورس برن و آمادگی بگیرن؟
توصیه ما ای است که یک دوره اینا باید با یک استاد مسلکی و پروفشنال بخونن، بعد از او کتاب های دیگر را میشه که سلف استادی کنن و در خانه مطالعه کنن. خوبترین کتاب ها که در کورس ها درست داده میشه لانگمن است و آفیشل گاید است، کولینز است که یکی از این را میتونن که با یک استاد بخوانن و دیگه یکی دو کتاب میشه که سلف استادی کنن و با خود بخوانن.
دوستان عزیز، ادریس نصار استاد در بخش آیلتس و توفل بود که در مورد سپری نمودن و مهم بودن این دو امتحان در بخش بورسیه صحبت میکرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
محترمه شریفه سحر، سلام علیکم، به مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین نظر صاحب، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین.
شریفه جان، سحر ما شما را آنلاین تعقیب کردیم، شما آنلاین به بعض وطندارا درس انگلیسی میتین، از او خاطر علاقه گرفتیم که با شما بیشتر آشنا شویم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که اگر خود معرفی کنین به شنوندای عزیز ما، از کجای افغانستان هستین، کدام سال تولد شدین، تحصیلاتتان چطور آغاز کردین، باز سوالای دیگر هم طرح میکنم. بفرمایید خانم شریفه سحر.
تشکر نظر صاحب. شریفه سحر هستم، متولد 1988 میلادی، در شهر مزار شریف افغانستان متولد شدم و و در مو آوان کودکی ما مجبور شدیم که در وقت جنگ‌های داخلی مهاجر شدیم به کشور ایران و تحصیلات ابتدایی خود در ایران تمام کردیم و تا صنف 8 دیگه 8 ما و شما در ایران خواندیم و بعد از اون بعد از سقوط اول سقوط طالبا سال 2002 پس برگشتیم در افغانستان به خاطر که فامیل هنوز عشق وطن داشتن و ما هم با آرزوی تحصیل ادامه تحصیل برگشتیم چرا که در ایران مهاجرین سهولت نداشتن مهاجرین افغانستان که درسای خود به سویه پیشرفته و سطح دانشگاه ادامه بدن. دیگه با همین آرزو برگشتیم سالای 2003 تا 2016 در افغانستان بودم تحصیلات خود کامل کردم در رشته قضا و سرانوالی در یک دانشگاه شخصی در مزار شریف درس مخلص کردم دیپلم خود را گرفتم و بعد از او در کنار درس ما کار هم میکردم من حیث ترجمان بودم در افغانستان با نیروهای آمریکایی در شهر مزار شریف مدت 3 سال ترجمانی کار کردم و بعد از او مدت 3 سال همراه شبکه بی بی سی در بخش خبرهای آنلاین کار میکردم من حیث ژورنالیست و سال 2016 کشور ترک کردم با مقصد سویدن و از او روز به بعد یا از او سال به بعد در سویدن زندگی میکنم. در اینجا هم تانستم که البته حالت من بود که ماستری خود شروع کنم مستقیم بعد از اقامت ولی خب بنابرای مشکلات نشد و من مجبور شدم که لیسانس دوم خود در بخش علوم سیاسی از دانشگاه گوتنبرگ شهر کشور سویدن دریافت کنم و انشاءالله برای ادامه تحصیل برای اخذ درجه ماستری تلاش دارم تا این سال بتانم که شامل دانشگاه شوم برای ادامه تحصیل در رشته ماستری خود.
خب خانم شریفه سحر یک گذشته جالب دارین. ایجا سوال که بر ذهن من خطور کرد است که شما هم در افغانستان تحصیل کردین هم در ایران و هم در ممالک خارجی هم تحصیلات داشتین. یک کمک راجع به سیستم تحصیلاتی معارف در افغانستان و ایران و اگر اروپا کم مقایسه کنین که چی چیزا خوب است چی چیزا بد است، خاطره تلخ شیرین گپا هست نیست، در رشد شاگردا چی باید شد اگر میخواین بسیار کوتاه بگین، چون شما هم استاد هستین از طریق آنلاین درس هم میتین، کمک روی سیستم اگر صحبت کنین.
دقیقا من در کنار تحصیل خودم و کار که من حیث ترجمان و خبرنگار کار میکردم من تدریس هم کردم در مزار شریف من حیث استاد زبان انگلیسی شخصی در کورس‌های شخصی درس میدادم. اتفاقا من تحصیلاتی که از ایران داشتم و افغانستان و در سویدن این خودش باعث شد که من پیش خود مقایسه کنم خیلی زیاد که چقدر فرق هست بین کیفیت تحصیل در هر سه کشور. من مدیون در کنار جفاهایی که به حق مهاجرین در ایران شده و مدیون سیستم تدریسی ایران هستم، خودم مدیون میدانم چرا که پایه و اساس دانش من در ایران گذاشته شد. مثلا ادبیات زبان فارسی را من از پایه در ایران خیلی خوب یاد گرفته بودم وقتی که من وارد افغانستان شدم و شامل مکتب لیسه در اونجا شدم، مقایسه میکردم خود مکتب سنفی هایم که اونا چقدر در بخش مثلا اصلی ترین چیز زبان فارسی چقدر ضعیف هستن چه برسه به مضامین دیگه مثلا کیمیا، فیزیک و الجبر و هندسه و گپا. بسیار فرق فاحش بود در بین کسی که در ایران تحصیل کرده و کسی که در افغانستان کلا مکاتب ابتدایی و لیسه را خوانده. سیستم تدریسی در افغانستان به نظر من در اون وقت هم احساسم که بسیار ضعیف بود، پایه بسیار ضعیف مانده می شد برای شاگردا و آرزو داشتم که بتانم در این بخش کاری بکنم، آدم تاثیر بگذاره و یک تغییرات بتانه بیاره. گرچه خب شنیدم که دورادور در اون وقتهای جمهوریت تلاش ها شده بوده کم و بیش ولی خب تاثیرگذار در اون حد نبوده. و بعد از اون که آمدم در سویدن که وارد دانشگاه سویدن شدم، چون که من دانشگاه در افغانستان هم خوانده بودم دانشگاه شخصی و وارد دانشگاه این کشور شدم، باز من دیدم که چقدر فرق هست بین سیستم درسی این کشورها و کشور خود ما و حتی ایران هم میتونیم که بگیم مقایسه کنیم. ولی خب من در افغانستان تجربه دارم چقدر کیفیت درس در اینجا بالاست و چقدر شاگرد محوری یا محصل محوری اینجا است. یعنی به عنوان دانشجو به معنای واقعی تو در اینجا مجبور هستی که خودت برسانی، اساتید و دانشگاه تو را حمایت میکنن ولی مسئولیت اصلی پای خود ما هست، تکنیکی اصلا نیست. مثلا ما در دانشگاه میخوانی که یاد میگرفتیم سوالا رو جواب بدیم در امتحان فقط میتونیم کامیاب بشیم و بعد از اون خلاص. و یک مونوگراف هم نوشته کردیم. حالا به هر وسیله‌ای که شده آدم مونوگراف میتونه روی کمک بگیره و نوشته کنه پایان نامه خودا. ولی در اینجا سیستم بسیار قوی تر است، جزئیات بیشتر مد نظر میگیرن، بسیار اساتید با دقت مرور میکنن کیفیت درس و باعث میشه که به دانش محصلین بسیار افزوده شود. ما چیزهایی که من در دانشگاه سویدن یاد گرفتم هیچ کدامش مد پایه در دانشگاه افغانستان غیر از مکانیک یاد نگرفتم. من مکانیک کردم اما وقت زیاد کردیم، امتحان جواب دادیم، کامیاب شدیم و بعد خلاص همه چی را فراموش کردیم. ولی در اینجا طوری که تدریس میشه و در ذهن آدم ماندگار میشه و خود میری مطالعه میکنی، جستجو میکنی، دربارش مقاله نوشته میکنی و باعث میشه که تو به دانش خودت واقعا افزوده شوه در دانشگاه اینجا.
بله. خب خانم شریفه سحر، به نظر شما در سیستم معارف افغانستان یک ریفرم اساسی لازم هست یا نیست، برای از اینکه در اوج زیادتر به زور بازو به گفته اصطلاحی که خودم خلق کردیم، یعنی شاگردا اگر خودشان به زور بازوی خود اگر درس یاد بگیرن کوشش کنن یک چیز یاد میگیرن اما در سیستم نمیتونن چیز یاد بگیرن، شما چی فکر میکنین در این مورد چی باید شوه؟ مثلا در ممالک اسکندیناوی شنیدیم در بعضیشان مثلا صنف 6 اصلا هیچ امتحان نیست از شاگردا. از این خاطر در افغانستان چی باید شبه که در معارف کسایی که تحصیل میکنن از اونجا یک چیز یاد بگیرن براین؟
خب در شرایط فعلی که ما در افغانستان فکر میکنم که تهداب باید تغییر کنه، سیستم باید، سیستم آموزش در افغانستان خیلی کار نیاز داره، اشخاص مجرب و تحصیل کرده در این بخش باید وارد شون از کشور دیگه. سندرای ما که در بخش تعلیم و تربیت تجربه دارن، دانش دارن، باید وارد شوند، نظر بدن و سیستم را به سمت مدرنیزه، یعنی به حساب با سیستم روز دنیا بتانیم که حداقل اگر نمیتانیم که رقابت کنیم، حداقل بتانیم خود ما را در او حد کوشش کنیم که برسانیم. گفت شما درست است، کشور سویدن تا سنف 3 و 4 هیچ خبری از امتحان نیست، نه امتحان سالانه یا امتحان ربوار اصلا نیست در اینجا، ولی از سطح 4 و 5 باید کم کم آشنا میکنه شاگردها را که سیستم امتحان چیست و امور هم فعلا جامعه سویدی که من زندگی میکنم، جامعه که من زندگی میکنم مخالف اصلا امرش، میگن که هنوز هم زود است برای اطفال ما که استرس و امور ترس امتحان را در دلایشون در سنف های 4 و 5 و 6 داشته باشن. این مثلا سیستم باید تغییر کنه و از سنف های بالاتر امتحان و طور دیگه ای مدرن، مثلا خود با کشور ژاپن مقایسه میکنم که ژاپن تا سنف 6 اصلا امتحان نیست و روی شخصیت کودک ها کار میکنن تا اینکه چیز را به حساب میخوانیک یاد بگیرن و مثل ضرب و جمع و تفریقای گپا، مثلا موضوعات مثل احترام، موضوعات مثل جامعه و یه چیزها را سرشان کار میکنن که این باعث شد در آینده خود اما کودکان نسل‌های آینده بتانن که خیلی بیشتر رشد بکنن و شکوفا شون. در افغانستان کاملا خودم طرفدار ازی هستم که باید سر سیستم تعلیم تربیت و نظام از تحتاب کار شون و کوشش کنن که اساتید ما در افغانستان مشکل داره. از وقتی که پایه خراب باشه اما استاد که درس میده، خود استاد پایه‌اش ضعیف بوده در مکتب، چطور میتونه او و شاگردهای مکتب درس درست حساب بفهمونه و او رو تدریس بکنن؟ یعنی وقت زیاد میگیره تا که نسل فعلی ما سرش کار شوه و او کلان شوه و او خودش از استاد شوه و معلم شوه تدریس بکنه تا بتونه که نسل‌های بعدی را درست‌تر و خوب‌تر دانش ما حساب با اونا یاد بده و کمک کنه که در جامعه بشن به طور درست مستر خدمت شوند.
شریفه جان، تقریبا تا جایی که ما تعقیب کردیم شما تقریبا 3 سال میشه که کورس های آنلاین آموزش زبان انگلیسی برای بانوان را رهبری میکنین، نتیجه کارتون به کجا رسید؟ تا جایی که ما از شاگردای شما پرسیدیم بسیاری ها اظهار رضایت میکنن، بسیار خوش هستن و دعا میکنن. شما این کار چگونه میبینین؟ تا چه حد موافق هستن؟ چطور میتونن این را تعقیب کنن؟
تشکر. بله، ما وقتی که جمهوریت سقوط کرد و در کشور طالبان کنترل به دست گرفتن طالبان، من همیشه در این فکر بودم که در این شرایطی که برای خانم ها و دختر خانم ها در افغانستان هر روز شرایط اختر و زیختر میشه، مخصوصا در بخش تحصیل و علم و دانش و کار، گفتم که من چیکار میتونم و می باعث شد که به این جنبندی برسم که من در بخش انگلیسی تجربه کافی دارم و میتونم که خانم ها را در بخش آموزش زبان انگلیسی که یک امر بسیار ضروری در دنیای فعلی هستن حمایت را کمکشان بکنم. در سال 2021 برنامه را من شروع کردم و هدف من این بود که با 20 نفر شاگرد فقط سنفان پیش برم، ولی وقتی که دربارش در گروه ها گپ زدم و دوستان در افغانستان خبر کردم، دختر خانم ما را بسیار استقبال زیاد شد، چرا که ما پایه را برای گذاشتیم که صنوف ما کاملا رایگان باشد، چرا که دخترها و خانم ها توانایی از این را ندارن که پرداخت فیس بکنن ماهانه در این شرایط. و در کنار از او از ابتدایی ترین امکانات ما استفاده کردیم، مثلا فقط داشتن یک موبایل و داشتن اینترنت کفایت میکرد که تا اونا بتانن که انگلیسی را یاد بگیرن. این دو برگ برنده ما بود که تانستم تا امروز فعلا حدود بیشتر از 200 شاگرد 250 شاگرد ما داریم که مصروف آموزش زبان انگلیسی هستن. و هدف نهایی ما این است که دخترها را از پایه در سطوح مختلف حمایت کنیم تا آنها را در امتحان انگلیسی بین المللی توفل که سند یا کلیدی دخترها هستند که بتانند از طریق از او وارد دانشگاه های بیرون از افغانستان شوند، چرا که سند داشتن سند امتحان توفل خیلی کمک میکنه به اونا که بتانند درس های خود ادامه بدن به کشورهای خارج از افغانستان، کشورهای انگلیسی زبان. و هدف ما هم است که دخترها به اون سطح برسانیم، یعنی سطح ادوانس و پیشرفته زبان انگلیسی. مشکلات زیاد بود در این بخش، در این اثر مشکلات مالی داشتیم، مشکلات اینترنتی داشتیم، مشکلات تخنیکی داشتیم، ولی خب تانستیم که خدا رو شکر تا امروز پیش ببریم. و هدف همی است که تا روزی که توان داریم ادامه بدیم، اساتید مختلف داریم، سطوح مختلف داریم و تانستیم تا فعلا ما یک سنف تافل به انجام برسانیم. دختر فارغ شدن و چند نفرشان هم امتحان تافل دادن و فعلا هم بعضی هاشان به خاطر مشکلات دیگه‌ای که دارن، مشکلات مالی که امتحان تافل باید فیس شبتن و یا که اینترنت مشکل دارن، نتونستن متاسفانه بتن. سر از این موضوع هم شخصا کار میکنم، اگر بتونم که این صورت هم برشان داریم از طریق کانتکت و تماس با سنتر حساب مرکز امتحان تافل تا بتونیم سهولت‌های رو برای دخترها فراهم بکنیم. و فعلا هم یک سنف دیگه داریم که بر حال صنف آمادگی تافل هست که با یک استاد بسیار لایق دخترها دارن انگلیسی رو به سطح ادوانس به سطح آمادگی پیش میبرن یاد میگیرن، که همون دخترها از پایه امرای ما شروع کردن، یعنی 3 سال پیش امرای ما شروع کردن و فعلا در صنف آمادگی تافل دارن آمادگی میگیرن و انگلیسیشان بسیار به حد پیش رفته خوشبختانه رسیده. و از این خاطر ما بسیار خوشحال هستیم و افتخار میکنم شخصا که تانستم دخترها را تا یک حدی کمک بکنیم و این بار از پرشانهایشان یک کمی سبب بکنیم برشان.
خب در پالی ای کارهای اجتماعی آیا وقتا میمانه کارهای سیاسی هم بکنین؟ وضعیت سیاسی افغانستان را چگونه میبینین؟
ما به خاطر که علوم سیاسی را خواندیم نه اینجا و علاقه هم به بخش سیاست داشتیم از سابق، تعقیب کردیم، همه علاقه داریم به سیاست و اوضاع و جو افغانستان طوری که وکی همگی میخواین نظر بدن و خود به حساب درگیر میکنن با این موضوعات و شرایط فعلا در افغانستان آینده بسیار مبهوم است، یعنی هیچ کس نمیتونه نظر درست بده، چرا که رژیم فعلی قدرت فعلی که هستن هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که اینا چی تصمیم میدارن و چه کاری میخواین بکنن. حتی کسی که در رأس از رژیم هستن هیچ کس با اون ارتباط مستقیم نداره. این کار مرد چی که تمام سیاستمدارای با تجربه مجرد در مسائل افغانستان درگیر هستن، چی خارجی و چی افغانا، همه را به حساب یک علامت سوال نظرشان خلق کرده که آینده افغانستان بسیار ناگنگ است و ما نمیتونیم درست پیش بینی کنیم که چه اتفاق میفته. از اون خاطر بسیار سخت است که بگیم که چی میشه، ولی من باور دارم که ما نباید امید خود را دست بدیم. شرایط بسیار سخت است برای خانم ها در عموم، برای وطندارای ما، ولی الان خصوص برای خانم ها بسیار سخت است. شرایط هر روز سختتر و سختتر شده میره، ولی به این باور هستیم که ما نباید امید خود را دست بدیم، باید امید داشته باشیم و با امید روزهای بهتر و پیروزی حق بر باطل کوچکترین قدمی که میتونیم برداریم، ما همدیگه کمک کنیم، یک دیگه خود را ترک کردیست ما میاییم، برای هم نوای خود، هموطنهای خود دریغ نبکنیم، با امید از اینکه یک روز بتونیم دوباره امون لبخند و شادی و امید واقعی را در چهره دختران و زنان افغانستان ببینیم. تا اون روز باید زندگی را به حساب امون قطره های امید یا امون جوانه های امید در دلهای خود ما و خانم ها زنده نگاه داریم. مثلا امروز من صبح یکی از دخترها برای من یک لینک فرستاد، گفته که دخترها و خانم های تحصیل کرده افغانستان فعلا به خاطر شرایط ضیق و وحشتناک بیکاری و وضعیت خراب اقتصادی رو آوردن به تجارت و کارهای آنلاین، نه تجارت آنلاین ولی کارهایی که میتونن از طریق کامپیوتر و کامپیوتر و موبایل های خود بکنن و درآمدی داشته باشن، که یکی از مثال هایی است که آدم میتونه بگه که ما نباید امید خود را دست بدیم. اگر درهای مثلا مکاتب و دفاتر برای ما بسته شده، ولی ما میتونیم که از طریق دنیای مجازی و از طریق اینترنت هم، یعنی همیشه ما باید به دنبال یک راه باشیم. در بدترین شرایط ما باید به دنبال یک راه و یک راه حل به خاطر زندگی و امید و پیشرفت خود ما باشیم، به دنبال یک راه، هر راه ممکن که باشه، ولی جوینده یابنده است و ما میتونیم که میشه در بدترین شرایط یک راه برای خود ما باز کنیم.
خب حالا به نظر شما امی فکر که در شرایطی که هیچ امکان نباشه، یعنی هیچ گونه امکان نباشه، چی باید کرد؟ روی از این فکر کردین؟ شما چی فکر میکنین در این ساحه هم اگر مثل کورسای شما کورسای داده شوه آنلاین به کسایی که در داخل افغانستان هستن، اونا بتانن اونو دنبال بکنن که چی کار باید کنن، چطور میتانن امرار معاش بکنن از طریق فعالیت‌های آنلاین مثلا؟
در این قرن و در این سالها اینقدر دنیا و تکنولوژی پیشرفته شده که هیچ کار غیر ممکن نیست. تجارت آنلاین و کارهای آنلاین واقعیت داره، امکان پذیر هست، ولی اشخاصی که در یک راه قدم میگذارن باید بسیار محتاطانه قدم میگذارن، چرا که تو با مثلا در دنیای مجازی اما قدر که مفاد داره اما قدر هم خطرها را داره که امکان سوء استفاده بسیار بالاست از داتا و داده های هر شخص در دنیای مجازی، هر کس میتونه که از سوء استفاده بکنه. از این خاطر من شخصا خودم به این بخش زیاد کار نکردم، تا یک جایی مثلا من در بخش سرمایه گذاری آنلاین یک کمی کار کردم، ولی زیاد خبره نیستم، به هیچ عنوان خودم را مجرب احساس نمیکنم. از این خاطر بسیار محتاطانه قدم میگذارم، ریسک های خودم داره ولی خب خوبی های خودم داره، هر کار ریسک خود داره. ولی مشکلی که در افغانستان ما فکر میکنم سلام خانم یا وطنداران ما سر میخورن این خواهد بود که موضوع مثلا داشتن آیدنتیتی یا هویتی که قابل قبول باشه برای سایت های معتبر بسیار سخت است، دادن هویت قابل اعتبار برای از اونا از افغانستان داخل افغانستان سخت است و این موضوع باید سرش کار شوه که بتونن از مجراهای قابل اعتماد وطندارا بتونن که امو هویت خود ثبت میکنن و داده های خود و سیستم ها بتن. یکی هم قابل حل است، کسایی هستن که مثلا مثالش فرض مثلا یوتیوبر، امروز یوتیوبر ما کسایی داریم که در بخش یوتیوب فعالیت میکنن و چینل های خیلی زیاد متعدد است وجود داره و اونا درآمدزایی میکنن برای خودشان و درآمدزایی را از طریق شخصهای مثلا اشخاص مورد اعتبارشان در خارج از افغانستان کنکت شدن، مثلا حساب بانکی از دوستا و فامیل و اعضای فامیلشان در کشورهای خارج از افغانستان داده میشه و درآمدشان به او حساب میاد و اونا از طریق به حساب صرافی فکر میکنن که پیسه را انتقال میکنن به شخص اصلی یا راهش پیدا میشه. ولی من همیشه تاکید میکنم که باید از قابل اعتبار بودن سایت های مختلف که آدم بخواد سرش کار بکنه 100% مطمئن شیم و بعد از او در او بخش قدم بگذاریم و قبل از او هم باید آدم دانش خود کامل بکنه در این بخش و بعد قدم بگذاریم. بدون داشتن دانش و سایت های قابل اعتبار بسیار خطرناک است وارد شدن به تجارت و کارهای آنلاین. شخصا من به این باور هستم.
یکی از کسایی که تجربه داشتن گفتن سیستم بانکی سه ای کار نمیکرد، یعنی بعضی مشکلات تکنیکی هم مثلا یعنی بازم افغان ها کوشش میکنن که این مشکلات رفع بکنن. خود در مجموع این مشکلات کلش مربوط میشه به نظام یک کشور که در وجه تا چی حد آزادی است. خود چون از قضا گفتی یک وقت یک سوال طرح کرده بودیم که در به متخصصین همین حقوق و قانون از این قبیل مسائل بر از اونها ما گفته بودیم که در افغانستان زیادتر قانونا قسم با مفکوره طرح شده. چطور ما میتونیم مردم تحت کنترل خود بگیریم، چطور میتونیم حاکمیت خود برقرار کنیم، اما در بسیاری از ممالک دیگر اینطور قانون تهیه میشه که چطور به مردم منفعت ما برسه، چطور مردم کار کنه. اگر این ذهنیت اگر تغییر کنه چی فکر میکنی؟ یعنی اصلا قانون باید به نفع مردم، به رفاه مردم، به آرامی مردم باید باشه، هر قانونی که باشه باشه، نه چی فکر میکنی در این مورد؟
100% وقتی که حالا کسایی که در داخل افغانستان زندگی میکنن و در اون سیستم عادت دارن میگن که نه دولت دولت است و باید هر کار که بخواه میتونه کده، رعیت کار کده نمیتونه چرا که دولت دولت است و قدرت داره. این طرز فکر همیشه بالای اکثریت 95% مردم مثلا کشور خود ما مثال بدم افغانستان صدق میکنه، مخصوصا کسایی که درجه تحصیل بالا ندارن و متاسفانه بسواد هستن میگن که دولت دولت است و رعیت رعیت است.
این حق میتن و نمیفهم این آگاهی نیست که یک ملت چقدر میتونه قدرتمند باشه. دولت خود ملت رقم میزنه که چیکار بکنه و چیکار نکنه. ولی وقتی که دایی از کشور خود خارج میشی و در کشورهای دیگه، کشورهایی که دموکراسی رو به حساب پیاده کردن، نه به حد اعلاش ولی خب با مو حد قابل قبولش پیاده کردن در کشورها و جامعه خودشان، میبینی که چقدر فرق هست با مردم تا چه حد میتونن که قدرت بالای دولت اعمال بکنن. دولت خودشان انتخاب میکنن و بعد از اون تصمیم میگیرن که از طریق نماینده های پارلمان صدای خود به دولت میرسونن و نماینده های پارلمان هم صادقانه کار میکنن برای به نفع مردم، که من نماینده کسانی هستم که اینی خواست و اینی خواست و اینی خواست دارم و من تا پای جان مثلا کوشش میکنم که این خواسته ها عملی شود. سیستم طوری است که تا حد بالای شفاف هست، همه گی جوابگو هستن، دولت از خرد کلانش گرفته تا رئیس جمهور و اعضای پارلمان، رئیس پارلمان، همه و همه در مقابل مردم جوابگو خود احساس میکنن و خود خدمتکار مردم میدانن به معنای واقعیش. کوچکترین خطایی اگر بکنن از چشم رسانه ها پنهان نمیمونه و او را رسانه ای میکنن و او شخص مجبور میشه که استعفا بده، به حساب سری و سر استعفا میده به خاطر کار و اشتباهی که کردن. از خاطر اینا چون که شفافیت وجود داره، اینا اگر هم بخواین بسیار به ندرت میتونن که برخلاف میل مردم و برخلاف اون چیزی که قول و وعده دارن کار بکنن. متاسفانه نه در زمان جمهوریت و طبعا حالا اصلا وجود نداره در افغانستان و کسی قدرت رو به دست گرفت، قدرت تصمیم گیری رو به دست گرفت در اون کشور، در افغانستان متاسفانه فکر میکنه که تمام دنیا رو میتونه زیر تبدیستان خودش به حساب تغییر بده و طوری که میخواد او را شکل بده و این باور از بالا گرفته از اولین شخص کشور تا پایین ترین شخص اون باور وجود داره. سیستم خیلی تغییرات نیاز داره، به جایی که بهتر و بهتر شده بره فعلا متاسفانه بدتر و بدتر شده میره.
خب به هر حال شریفه جان سحر، چیزی که شما میخواین به زبان بیارین مخصوصا به هم قطارهایتان بر جوانا، چی گفتنی دارین یا کدام خاطره شیرین و تلخ دارین اگر میخواین بگوین در پایان برنامه بفرمایید.
تشکر. ما فقط در آخر میخواییم که طرف کلام ما مخصوصا طرف خانما و دفتر خانما باشه، چرا که در این بخش زیادتر من فعالیت میکنم. طوری میخواییم پیام خودم بگم که خانم ها و دخترای افغانستان در طول زندگیم از خودم گرفته تا تمام کسایی که همراهشان ارتباط داشتم چه داخل افغانستان و چه خارج از افغانستان، همیشه یک موجودات بسیار، انسانهای بسیار قوی و با حوصله پیدا کردیم. با وجود مشکلات زیادی که پیدا میشه برشان، همیشه مطالعات که داشتم، من مثلا پایان نامه خودم در دانشگاه سویدن در بخش ادغام زنان مهاجر افغانستان در جامعه سویدن نوشته کردم و در اونجا هم دیدم که چقدر خانم ها با وجود شرایط سخت تغییر جامعه و زبان و همه چیز تانستن که خودشان مبارزه کنن و ادغام بکنن در جامعه. از اون خاطر من گفتم که برای خواهرهای خودم در داخل افغانستان و خارج افغانستان یک پیام کوتاه داشته باشم تا بتانیم که اونا رو شاید بتانیم برای تشویق کرده باشم تا بیشتر و بیشتر برای رسیدن به اهداف خودشان کوشش بکنن. زن یعنی مقاومت، زن یعنی مبارزه، زن یعنی متانت، مساعدت، مشارکت، مشاورت، زن یعنی مدد رسان. در یک کلام زن یعنی امید، زندگی و لبخند. با این پیام من امیدوار هستم که برشان ای امید بتم که ما در هر شرایطی که باشیم با تمام سختی ها میتانیم که راهی برای پیشرفت و برآمدن از اون مشکل پیدا کنیم و نباید امید خود از دست بدیم، چرا که ما قوی هستیم و ما شایسته بهترین ها در زندگی برای خود ما هستیم.
بسیار زیاد تشکر شریفه سحر، استاد آنلاین.
از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، از شوق گل رویا دیوانه شوم یانا، در حلقه کی سویا زولان شوم یانا، در حلقه کی سویا زولان شوم یانا، دیوان شوم دیوان
شوم دیوانه شوم یارا زلف تو پریشان است من نیز پریشانم زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم زلف پریشان من شان شوم یانا با زلف پریشان من شان شوم یانا دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یانا دیوان شوم عشقم با جنون من عقلم با اونر نازد عشقم با عشقم با جنون لمبو نر نازد عشقم با جنون مایل اقلم با نر نازد در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا در کشمکش هر دو دیوان شوم یانا 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 سر مویت به حالم نفه روشم تویی که عاشق بیچاره را به ایچ فروشی عشقم با جنون مای در
کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه در کشمکش هر دو دیوانه شوم یا نه در هر قایگی سویا دیوانه شوم یا نه دیوانه شوم دیوانه شوم دیوانه شوم یا نه شوکه گل رویا دیوان شوم یا نه دیوان شوم یا نه دیوان شوم یا نه